ساعت 11 در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. وزیر اطلاعات اسرائیل میگوید این کشور حق اقدام مستقل علیه ایران را برای خود محفوظ می‌دارد. وزیر خزانه داری آمریکا خانه تسریع گفتگوهای اوکراین و صندوق بین‌المللی پول شد. و هیئت نظارت بر مطبوعات درباره روزنامه آسمان تصمیم جدیدی اتخاذ نکرد. خوش آمدید به این بخش خبری. یووال شتاینیتس وزیر اطلاعات اسرائیل پس از گفتگوی 5 ساعته خود با وندی شرمن مذاکره کننده ارشد آمریکا در مذاکرات کشورهای 5+1 با ایران اظهار داشت که کشورش حق اقدام مستقل علیه ایران را برای خود محفوظ می‌دارد. وزیر اطلاعات اسرائیل گفت که کشورش این موضوع را بارها تکرار و موضع خود را روشن ساخته که هر گونه توافقی با ایران باید متضمن برچیده شدن توانایی این کشور برای رسیدن به سلاح هسته‌ای باشد. اما مذاکرات هسته‌ای میان ایران و گروه 5+1 هفته گذشته در وین پایان یافت و مذاکره کنندگان دو طرف باید پس از بازگشت از وین برای ارائه گزارش این مذاکرات به مکانهای مختلفی بروند. مذاکره کنندگان ایرانی به مجلس شورای اسلامی رفتند و همونطور که شنیدید مذاکره کنندگان آمریکایی راهی اسرائیل شدند. همکارم مراد ویسی نگاهی دارد به این موضوع.
دیروز یک شنبه قرار بود محمد جواد ظریف به مجلس برود، اما نرفت و در دفترش در ساختمان قدیمی وزارت خارجه و کنار سردر باغ ملی منتظر استقبال از وزیر خارجه بلژیک ماند. آنگونه که خبرگزاری‌های ایران گزارش داده بودند، قرار بود وزیر امور خارجه به مجلس برود تا به 99 سؤال نمایندگان درباره موارد مختلفی جواب بدهد. برخی سایت‌های خبری نزدیک به اصولگرایان گفته بودند یکی از سوالات مربوط به مواضع مبهم محمد جواد ظریف درباره اسرائیل است و سوال دیگر درباره دلیل لغو سفر یک هیئت نظامی کره شمالی به تهران. اما به جای محمد جواد ظریف، عباس عراقچی دستیار ارشد او به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس رفت. آقای عراقچی گزارشی از مذاکرات هفته گذشته ایران و گروه 5+1 را به نمایندگان ارائه کرد. عباس عراقچی به نمایندگان گفته ایران و گروه 5+1 برنامه مذاکرات آتی خود را تنظیم کرده اند و به گفته او مذاکرات آینده بر روی 4 موضوع مشخص متمرکز خواهد بود. کمیت و کیفیت غنی‌سازی اورانیوم در ایران، چگونگی کاهش تدریجی و رفع کامل تحریم‌ها علیه ایران، راکتور آب سنگین عراق و در نهایت همکاری‌های صلح‌آمیز هسته‌ای با ایران. عباس عراقچی همانطور که محمد جواد ظریف در چند ماه گذشته طرف اصلی مذاکره با کاترین اشتون بوده، طرف اصلی مذاکره با همتای آمریکایی خود یعنی خانم وندی شرمن بوده. وندی شرمن که به اسرائیل رفته تا نتایج مذاکرات وین با ایران را با مقامات اسرائیلی مطرح کند، گفته ایران در توافق نهایی هسته‌ای میتواند برنامه غنی‌سازی در خاک خود را حفظ کند. اما خانم شرمن گفته این برنامه باید محدود، معقول و با حدود و ثغور مشخص تحت نظارت و قابل راستی آزمایی باشد. خانم شرمن به مقامات اسرائیلی که آشکارا از مذاکرات ایران و گروه 5+1 ناراضی هستند گفته آمریکا هم مانند اسرائیل مایل است که هیچ غنی‌سازی اورانیوم در خاک ایران صورت نگیرد، اما به گفته او این امر توقعی نامحتمل است. در واقع سخنان عباس عراقچی در مجلس ایران و سخنان وندی شرمن نزد مقام‌های اسرائیلی نشان می‌دهد مذاکره کنندگان ایرانی و آمریکایی علاوه بر نبرد دیپلماتیک با یکدیگر بر سر میز مذاکرات، هنگامی که از ژنو و وین نیز می‌روند، بار دیگر باید با دقت به ذینفعان دیگری توضیح دهند که بر سر چه توافق کرده‌اند، چرا توافق کرده‌اند و در آینده می‌خواهند چه کار کنند.
اینجا رادیو فرداست. 11:04 در ایران هست. شنونده رادیو فردا هستید. جک لو وزیر خزانه داری آمریکا مقام‌های اوکراینی را ترغیب کرد که هر چه زودتر برای دستیابی به بسته کمک اقتصادی با صندوق بین المللی پول وارد گفتگو و مذاکره شوند. به گزارش خبرگزاری رویترز، وزیر خزانه داری آمریکا میگوید که جامعه جهانی آمادگی دارد تا با کمک به برنامه صندوق بین المللی پول از تاثیرات منفی اصلاحات اقتصادی بر شهروندان کم درآمد اوکراینی بکاهند. انفجار بمب در ترمینال اتوبوس در نزدیکی پاسگاه شهر کوهات در شمال غربی پاکستان جان 14 نفر را گرفت و 15 نفر را زخمی کرد. به گزارش اسوسییتد پرس، هیچ فرد و گروهی مسئولیت این بمب‌گذاری را قبول نکرده، اما پیشتر حملات علیه اقلیت شیعه ساکن مناطق شهری را ستیزه‌جویان طالبان و دیگر گروه‌های فرقه‌گرا صورت می‌دادند. دولت پاکستان هفته پیش گفتگوهای صلح با گروه طالبان را پس از کشته شدن نیروهای ارتش در حملات تروریستی به حال تعلیق درآورد. پرونده روزنامه آسمان در جلسه امروز دوشنبه هیئت نظارت بر مطبوعات مطرح شد، اما درباره آن تصمیمی گرفته نشد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا دبیر هیئت نظارت بر مطبوعات در این باره گفت چون قوه قضاییه بر اساس وظیفه قانونی خود تخلف آن روزنامه را پیگیری کرده، نیازی به اتخاذ تصمیم جدیدی از سوی این هیئت دیده نشد. روزنامه آسمان هفته گذشته به دلیل چاپ مطلبی که در آن قصاص مجازاتی غیر انسانی خوانده شده بود، از طرف دادسرای فرهنگ و رسانه توقیف شد. و معاون اجتماعی سازمان بهزیستی اعلام کرد که در حال حاضر 17,000 کودک خیابانی در کل کشور وجود دارد. معاون اجتماعی سازمان بهزیستی در حاشیه همایش ملی کودکان خیابانی به روزنامه ایران گفته است قانونی برای برخورد با والدینی که کودکانشان را در خیابان رها می کنند وجود ندارد. با این وجود او تاکید کرد که 11 دستگاه متولی رسیدگی به مشکلات این کودکان مسئول هستند، اما فقط 2 تا 3 دستگاه در این زمینه فعالند. در این همایش همچنین گفته شد که در سال 93 بیش از 2600 کودک خیابانی از طرف بهزیستی ساماندهی شدند. 11:07 در ایران هست. شنونده رادیو فردا هستید، رادیویی که شما میتونید در 24 ساعت شبانه روز با اون تماس بگیرید و نظرات، پیشنهادات، انتقاداتتون رو با ما و سایر شنوندگان در میون بگذارید. در اینجا بشنویم صدای چند شنونده رادیو فردا رو با ذکر این موضوع که نظرات شنوندگان رادیو فردا الزاماً بازتاب دهنده نظرات رادیو فردا نیست.
هی میگید سبد کالا گیرتون نمیاد، هی میگید گیرتون نمیاد، دو بار گیر ما اومد. برید آقا دست از سرمون بردارید.
من یک خانواده هستم مستمر بگیر ارتش نیروهای مسلح. ما حقوقمون حدودا 670,000 تومان ماهیانه هست. 4 نفر 5 نفریم. خونه که از خودمون نداریم، باید کراخونه بدیم. پول و گاز هم سرسام آوره. آب و برق و تلفن هم جای خودشو داره. گران شدن نان و چیزهای دیگه هم مشخصه. با این همه گرانی و دادن یارانه 40 تومن نفری، آیا میشه زندگی رو گذرون؟ باز میخوان اینها بنزین و گازوویل و نمیدونم آب و برق و تلفن و این چیزا رو باز میخوان گران کنن، دو برابر شو برابر کنن، قیمت نان رو ببرن بالا. خیلی نان با کیفیت میدن. آقای روحانی، ما شما رو آوردیم که وضعیت رو بهتر بکنید، خدا خیرتون بده، شما که وضعیت رو بدتر کردید. فکر مردم باشید، یه مقدار به فکر زندگی مردم باشید، یه مقدار به فکر امنیت مردمتون باشید، یه مقدار به فکر اقتصاد مردمتون باشید. چقدر فلسطین، چقدر سوریه، چقدر لبنان، با دست بردارید تا قرآن، دست بردارید.
سپاه پاسداران که در امور داخلی مصر دخالت میکنه و آقای محمد موسی اطلاعات امنیتی میگیره، چه برای زلزله‌زدگان، برای کسانی که برف‌زده بودند و در سرما گیر کرده بودند و برای پروژه‌های عمرانی کاری نمی‌کنه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شما همچنین راه ارتباطی دیگری هم دارید و اون پیامکگیر یا اسمس گیر رادیو فرداست. شماره پیامکگیر رادیو فردا هست 20420 603 87 41 50. و اما گفتگوی اقتصادی امروز به بحث واردات و صادرات ایران در 11 ماه گذشته می‌پردازه. احمد علوی اقتصاددان در سوئد به سوال همکارم محمد زرقامی در این باره پاسخ داده است. احمد علوی:
صادرات غیر نفتی نسبت به سال گذشته کاهش داشته. حال اون که بنا به برنامه پنجم توسعه قرار بود ارزش کالای صادرات غیر نفتی ایران در سال جاری به 41 میلیارد دلار برسه، حال اون که برای 11 ماه به 37 میلیارد دلار رسیده، چیزی بیش از این که بنا به روند موجود بعیده که به این هدف یعنی 41 میلیارد دلار بتونه برسه. از این مطلب که بگذاریم، سرانه صادرات ایران و رشد اون چه با توجه به توان بالقوه اقتصاد ایران و چه در عرصه منطقه یا بین المللی حتی قابل مقایسه با کشورهایی مثل ترکیه و امارات نیست. بنابراین اقتصاد ایران در این زمینه هم میدان رو به رقبای منطقه‌ای خودش باخته.
چه میزان از این صادرات غیر نفتی واقعا با عنوان غیر نفتی همخونی داره و تا چه اندازه میشه به این ارقامی که اداره گمرک ارائه داده اعتماد کرده این باره؟
خب این ارقام البته دارای حاشیه‌ای هستن. بخشی از کالای قاچاق به ایران و از ایران که حجم اون قابل توجهه در این آمار منظور نشده. بنابراین آمار کامل نیست. همچنین بنا به آمار گمرک در سال گذشته حدود 45% از صادرات غیر نفتی ایران از میعانات گازی و محصولات پتروشیمی تشکیل شده بود که اینم در واقع به نوعی میشه گفت که صادرات غیر نفتی نبوده. این نسبت برای سال جاری هم کما بیش به همون میزانه و تقریبا نیمی از صادرات غیر نفتی ایران رو شامل میشه. بنابراین اون چه کالای غیر نفتی خوانده میشه چندان هم غیر نفتی نیست و میتوان گفت که با عنوان سازی در میزان صادرات غیر نفتی به نوعی اغراق شده.
اما آقای علوی، فکر کنم بشه این رو هم پذیرفت که ترکیب سبد واردات کالای ایران هم توی این سالها دستخوش یه دگرگونی هایی شده.
البته عمدترین اقلام وارداتی ایران در 11 ماه سال جاری به ترتیب برنج و کنجالو و ذرت بوده. حال اینکه پیش از این بیشترین حجم واردات به کالای نیم ساخته صنعتی، ماشینالات سنگین و به طور کلی کالای سرمایه‌ای و خدماتی بوده که برای تولید کالای مصرفی در داخل کشور به کار گرفته میشد. به نظر میرسه که سبد وارداتی ایران تغییر کارکرد داده و هدف اون تامین حداقل‌های معیشتی مانند خورد و خوراک شده. این البته یک گام به عقب در بازرگانی خارجی تلقی میشه، چون بسیاری از کالای مصرفی که در شرایط فعلی از خارج وارد میشه قابل تولید در داخل هست و با چنین گردشی در بازرگانی خارجی میشه گفت که ارزش افزوده‌ای که میتوانست در داخل ایجاد بشه به خارج از کشور منتقل شده و فرصت‌های شغلی داخل کشور هم از بین میره. به این ترتیب
روی این اساس شرکای بازرگانی و تجاری خارجی ایران چه ساختاری رو به خودشون گرفتن؟
شرکای بازرگانی خارجی ایران در عرصه صادرات به ایران عبارتند از امارات متحده عربی، چین، هند، جمهوری کره و ترکیه و واردکنندگان عمده از ایران نیز به ترتیب عبارتند از چین، عراق، امارات متحده عربی و هند و افغانستان. از اثر تحریم ها رو میشه به خوبی در تغییر ساختار این وارد کنندگان و صادر کنندگان به ایران دید. چرا؟ برای اینکه بازرگانی ایران از حالت بین المللی خارج شده و شکل منطقه‌ای به خودش گرفته. کشورهای همچون چین و امارات و ترکیه در نبود رقبای اروپایی یا امریکای شمالی تونستن در زیر فشار تحریم ها از بازار ایران منتفع بشن و بازنده در این میان تولید کننده و البته مصرف کننده ایرانی خواهد.
گفتگوی همکارم محمد زرقامی رو میشنیدید. با احمد علوی گفتگوی اقتصادی امروز بود که به بحث واردات و صادرات ایران در 11 ماه گذشته میپرداخت.
خیلی ساده است. من دوست دارم که بدونم، دوست دارم که چیزهایی که میخوام بخونم دسترسی داشته باشم،
انتخاب کنم.
حق طبیعی من،
حق طبیعی همه است که اون چیزی که میخوام رو بدونم
دسترسی داشته باشم
و بتونن ازش استفاده کنن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
شما میتونید به وبسایت رادیو فردا دسترسی اگر که دارید، اخبار و گزارش‌های رادیو فردا رو در اونجا بخونید و بشنوید. اگرم به فیسبوک، شبکه اجتماعی فیسبوک دسترسی دارید، میتونید در اونجا اخبار و گزارش‌های ما رو بخونید و در بحث با سایر کاربران صفحه فیسبوک رادیو فردا هم شرکت کنید. در این صفحه توضیحاتی تازه هم درباره نرم افزار فیلتر شکن سایفون 3 هستش که میتونید بخونید. بخش بعدی خبرها 11:30 در ایران خواهد بود. دعوت میکنم همراه ما بمانید.